مستند پنجره رو شنیدید که 20 تا 35 دقیقه امروز برای شما تکرار میشه و اما پرسمان اعتقادی رو همینک تقدیمتون میکنیم.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر نبی اکرم و خاندان پاک و مطهر ایشون و با درود به شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف و دوستان عزیزی که همراه هستید با برنامه پرسمان اعتقادی، امیدوارم که تا این لحظه از روز بر شما خوب و خوش گذشته باشه و فرصتی که در اختیار ما هست تا در خدمتتون باشیم بتونیم خدمتگزاری شایسته ای رو داشته باشیم و پاسخگوی سوالات اعتقادی شما عزیزان باشیم، با حضور استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر، توفیقات روز افسون، عرضی قبولی طاعات، عبادات، زیارات، یه وقت خودشون زیارت کردن، یه وقت کمک کردن به اینکه دیگران زیارت کنن، به هر صورتی همه اینها ارزشمنده، انشاءالله خدا قبول کنه. از جمله همین که الان دنبال علم هستن، پیامبر فرمود کسی که در طلب علم هست مانند کسی است که روزها روزه هست، شبها تا صبح به نماز ایستاده و یک بابی از ابواب علم که یاد بگیره براش بهتر است از این که کوه ابو قبیس که بزرگترین کوه کنار خانه کعبه بود طلا بشه و این طلا رو در راه خدا انفاق بکنه. حدیث پیامبر این هست: من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله و ان بابا من العلم یتعلمه الرجل خیر له من ان یکون ابو قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل الله.
کلام پیامبر خداست.
کلام پیامبر خدا. حالا اینجا این رجل منظور فقط مرد نیست، هر شخصی، زن باشه مرد باشه فرقی نمی کنه، همین که دنبال علم باشه، یک باب از ابواب علم یاد بگیره، یه نکته علمی، یه سوال، یه شبهه که تو ذهنش گره ذهنی شده اون باز بشه، این براش بهتر از این هاست که شب تا صبح نماز خونده باشه، روزها روزی گرفته باشه و کوه ابو قبیس طلا باشه، مال او باشه، همون رو در راه خدا انفاق کرده باشه.
خب پس عزیزان شنونده قدر بدونید این ساعتی که در محضر استاد هستیم و از نکات نابی که میگن و سوالاتی که جواب میدن استفاده میکنیم، انشاءالله که ما هم در زمره همین افرادی باشیم که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه توصیف کردن. خیلی ممنونم از شما جناب استاد و همچنین از شما عزیزان شنونده. آغاز برنامه‌مون رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد نورانی میکنیم.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. راه ارتباطی ما با شماست و شماره تلفن های 025-329-1551 و سامانه پیام کوتاه 30553 راه ارتباطی شما با برنامه پرسمان اعتقادیه. یکی از سوالات تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم.
من فکر میکنم آقای محمدی یک واقعیت پنهان میکنه، همین الان غزه رو به جای امام حسین بگیریم، فلسطین به جای بچه های امام حسین بگیریم، طرفی هم به جای معاویه و دشمنان بگیریم، آیا غزه و فلسطین راضی هم کشتن بشن؟ و سلام تشکر میکنم.
ممنونم از این شنونده بزرگواری که سوالشون رو تلفنی مطرح کردن. جناب استاد محمدی در خدمت شما هستیم.
این که بنده حقیقت رو پنهان میکنم، نمیدونم کدام حقیقت پنهان میکنم. چی ما میگیم فهممون از آیات و روایات و دلایل عقلی و فهممون از اصول عقاید اسلام هست.
بله.
ممکنه اشتباه بفهمیم، ولی اینکه بخوایم چیزی پنهان بکنیم، چه وجهی داره که ما بخوایم پنهان بکنیم؟ چه انگیزه باعث که میشه ما بخوایم حقیقت رو پنهان بکنیم؟ نه، چه گفتم قبول داشتم که گفتم. دو، این که ما گفتیم که دو جبهه در مقابل همند، که هم در روایت داریم، هم تاریخ نشون میده، هم اعتبارات خیلی روشنه دیگه.
بله.
این که درش تردید نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن زمانی پیغمبر بود ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی امام حسین بود و یزید. من از میگم برگردید عقبتر، زمانی موسی بود و فرعون، زمانی حابیل بود و قاقاویل.
بله.
امروز هم همین دو تا جبهه در مقابل همن. اما اینکه ما تشبیه میکنیم، منظور این کسی بیم همه خصوصیات امام حسین علیه السلام در این جبهه حق هست، یا همه خصوصیات مثلا فرض کنون یزیدی ها در این جبهه باطل هست.
درست.
نه، وقتی کسی چیز تشبیه میکنه از یک جهت تشبیه میکنه. وقتی ما میگیم فلانی شیر است، یعنی چنگ و دندان داره، یعنی سبع هست، یعنی حیوان آخر،
شجاعتش رو ما مطرح،
فقط این یک حیثیت در نظر میگیریم، میگیم امیرون اسدالله، اینجوری دیگه.
بله.
پس در تشبیه باید ما دقت کنیم ببینیم که اون وجه شبه چیه، ما از چه لحاظ اینا تشبیه کردیم. گفتیم این دو تا جبهه در مقابل هم ایستادن.
بله.
همیشه همینجوری خواهد بود، کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، کل شهر المحرم. اینا حدیث نیست ولی واقعیت داره. اینا درسته. پس امروز هم ما دو جبهه در مقابل هم داریم، جبهه حق که محور مقاومت باشه، جمهوری اسلامی ایران باشه، جبهه باطل که اسرائیل باشه، آمریکا باشن و اون قاتل‌های کودک کش باشن.
درست.
دو جبهه در مقابل همن، این حق اون باطله. اما از هر جهت، مثلا فرض کن که جمهوری اسلامی و مسئولینش یا تصمیم گیرهاش عیناً مثل اون امام حسین و یارانشان، نه کی نه رو گفته، اونا یه حال هوای دیگه داشتن، امام حسین معصومه، امام حسین بعد از پیامبر و پدرشون نظیر ندارن که ما بخواییم که
جمهوری اسلامی یا مسئولینش مثل اون هست.
هیچ کس نظیر امام حسین نیست. پیامبر، امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین هم در عرض همان.
درست.
هیچ کس نظیر امام حسین، هیچ ملک مقربی، هیچ نبی مرسلی به مقام امام حسین، کی گفته اینا با هم مساویان؟ چنان که شهدای کربلا در نوحتون بی‌نظیرن، همه شهدا روز قیامت به مقام ابوالفضل عباس رفته میخورن. خب کی میتونه ابوالفضل عباس بشه؟ اگر گفتیم دو جبهه در مقابل هم ایستادن، فقط از این که یک جبهه حق، یک جبهه چیه؟
باطل.
باطله. و این مطلب کاملا درسته. الان من از همین برادر عزیز میپرسم که به نظر شما آیا اسرائیل باطل هست یا نیست؟ این مسلمان های بیگناه، این بس کن فلسطینی های غزه و کل فلسطین،
درست،
اینها حق هستن یا نیستن؟ خونشون رو اشغال کردن، بیرونشون کردن، حالا دارن میکشنشون.
دیگه این بحث فراتر از مذهب و دین هم حتی رفته،
عقل و
انسانیت داره محکوم میکنه کارهای اسرائیل.
شما چی حکم میکنید؟ اینکه قریب 40,000 نفر، زن و بچه، اکثرا هم کودک،
بله،
چیکار کرد؟ چه گناهی دارن؟ اینو شما باطل نمیدونی کشتن این بچه ها رو؟ و این بچه های بیگناه رو حق نمیدونی که کشته شدن؟ بحث ما اینه. بنابراین اینکه ما مطلبی رو پنهان کرده باشیم، چه انگیزه داریم که پنهان بکنیم؟ نه، اون چیزی که فهمیدیم از اسلام در حد توانمون میگیم، بله ممکنه ما اشتباهاتی داشته باشیم که طبیعی است، اما اینکه حق رو پنهان بکنیم نه. تشبیه هم که ما کردیم، گفتیم این دو تا جریان عرض کردم از زمان فرزندان آدم بوده تا ظهور امام زمان، همین دو تا جریان در مقابل هم خواهند بود. بله، با پیروزی امام زمان علیه السلام دیگه جبهه حق پیروز خواهد شد و باطل دیگه جولان نخواهد داشت، قدرت نخواهد داشت، دیگه حکومت میشه مال انسانهای خوب. و عد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، دیگه مؤمنین و صالحان
حکومت
رو به دست میگیرن. این اون زمان اینجوری است. اون زمان دیگه دو جبهه نیستن که بگیم باز حق و باز. اولش چرا؟ مازمان که ظهور میکنه جنگ هاست، باز این دو جبهه در مقابل همن، باید از دریاهای خون و عرق عبور کرد تا اون
به
حکومت
اون یگانگی خط ولایت.
وقتی اون حکومت محقق شد که امنیت و رفاه و اسلام تمکن پیدا میکنه بر همه عالم، بعد هم میفرما امنیت حاکم میشه و همه مردم خدا رو عبادت میکنن، یا اینکه توحید حاکم میشه. حالا اگه شرکی هم وجود داشته باشه دیگه قدرتی نداره، اثری نداره. بخیر،
ممنونم از شما جناب استاد. راجع به این نکته که الان شما گفتید و تشبیهی که جبهه حق و باطل امروز رو کردید و از جبهه حق و باطل از آغاز خلقت صحبت کردید، خب یه سوالات دیگه یه هم هست، مخصوصا در مورد این بحث روز و موضوع تجاوزی که اسرائیل داره به
قضا. من این نکته هم تو پانزه بکنم.
بفرمید.
شبیه همین حرف بنده رو شاید متعلی فرمود که 50-60 سال پیش فریاد میزنم یزید امروز اون موشدایان کی بود اون؟
بله بله،
این یزید امروز ایشونه،
یزید امروز رو بشناس.
بله یزید امروز بشناس، واقعا اینجوریست. منتها حالا این که میگیم یزید از هر جهت عین یزیدن نخیر، این طرف میگیم مثلا جبهه حقن، این هر جهت مثل پیامبرن نخیر، پیامبر نظیر نداره.
درست،
از یه جهت خاصی ما تشبیه میکنیم.
خیلی خوب، ممنونم. بریم بخش سوالات کوتاه رو بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم برنامه رو.
پاسخهای کوتاه
918-0-470 پرسیدند: همانطوری که در عالم رحم سیر تکاملی از نطفه تا جنین و در عالم دنیا از طفولیت تا پیری طی می شود، در عالم برزخ هم تکاملی هست یا نه؟
بله در عالم برزخ هم استکمال هست، اونجا هم تکامل هست، ولذا تعلیم هست در برزخ، تربیت هست، بعضی از جهنم برزخی نجات پیدا می کنن میان تو بهشت برزخی، پس تو برزخ هم تکامل هست. نه تو برزخ، حتی بعد از قیامت هم در بهشت خلد هم ما معتقدیم که استکمال هست، تکامل متوقف نمیشه.
پرسمان، پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که همراهی میکنید برنامه پرسمان اعتقادی رو. من سامانه پیام کوتاه برنامه رو یک بار دیگه عرض کنم خدمتون: 30553. سوالاتتون رو از طریق این شماره پیامک برامون بفرستید، انشالله توی برنامه بهش پاسخ میدیم. بریم یه سوال تلفنی رو با هم بشنویم برگردیم.
سلام علیکم، از برنامه پرسمان اعتقادی آقا محمدی سوالاتی داشتم. میخواستم ایشون بفرمایند تفاوت خیرات و باقیات و صالحات برای اموال چیه؟ مثلا هر کاری یا هر چیزی یا هر سنتی که مردم رو هدایت کند و افرادی از اون سود ببرند، خیرات و باقیات و صالحات برای رفتگان محسوب میشه. مثلا اگر کتابی رو به جایی بدیم یا لامپی یا کالایی از این قبیل که ماندگاری دارن، اگر فقط نیت خیرات سر انبان کنیم فقط یه بار به مرده ها میرسه، ولی اگر همون کالا رو نیت خیرات و باقیات و صالحات سر انبان بکنیم، مادامی که اون کالا وجود داره خیرش به مرده ها میرسه.
متشکرم از شنونده خوبی که سوالشون رو مطرح کردن. من یه بار جناب استاد شماره تلفن‌های برنامه رو عرض کنم و بیایم خدمت شما که جواب شما رو به این سوال بشنویم: 025-329-10551 و 329-10552. این شماره تلفن‌ها رو یادداشت بفرمایید، شما هم تماس بگیرید و سوالات اعتقادتون رو با برنامه پرسمان اعتقادی مطرح بفرمایید. جناب استاد در خدمتتون هستیم. آیا باید برای باقیات و صالحات نیت هم باقیات و صالحات باشه تا ثواب اون کاری که انجام دادیم به میتمون برسه، یا نه همین که صرفاً یه کاری رو انجام بدیم که آثارش باقی باشه ثوابش به ما و به اون میت میرسه؟
من اولی مقدمه عرض بکنم و اون این که برای اینکه کاری کار خیر باشه یا صالحات باشه چه شرایطی باید داشته باشه؟
بله خیلی عالی.
یا به تعبیر دیگر معیار فعل خوب چیه؟ معیار فعل صالح چیه؟ از قدیم از زمان مثلا افلاطون تو فلسفه اخلاق این بحث مطرح شده. افلاطون مثلا میگه کار اگه از روی علم باشه خوب. همینطور تا میاد میرسه به زمان ما که ما معتقدیم که کار باید دو تا شرط داشته باشه تا صالح باشه. یک، حسن فاعلی داشته باشه. این نیت صاحبش قربت الله باشه.
درسته.
خالص برای خدا باشه و این نیت به منزله جان و روح کاره، که اگه نباشه اون کار مرده، بدتر مرداره، ولی بهترین کار باشه نماز، داره نماز میخونه به جایی که بگن هو المسلم یا هو المنافق هو المرائی. چرا؟ چون قصد قربت نداره، نماز میخونه که به دیگران نشون بده.
درست.
اعلان شده مشرک و شرک خفی. نمازش باطله، گناه کبیر هم انجام میده. این به منزله جان و روح کاره که نیت باید باشه و قربتن الله هم باید خالص هم برای خدا باشه. دو، این که پیکر و اون بدنه کارم خوب باشه، اصطلاحا میگن حسن فعلی داشته باشه.
درست.
این انسان یک کار بعدی رو قربتن الله انجام بده، قربتن الله رفته دزدی میکنه، تا افتاده حدیث داره از امام صالح علیه السلام طرف داشت دزدی میکرد، انفاق میکرد، بعدم میگفت من راه ثواب در آوردن ولدم، چهار تا چیز دزدیدم، چهار ضرب در یک، چهار تا گناه کردم،
حساب کتابی که کردم
آره. بله. و چهار تا ثواب کردم، چهار ضرب در ده، چهل تا ثواب کردم، ان الحسنات یذهبن السیئات، چهار تا از اون ثواب ها میاد، این چهار تا گناه رو خنسا میکنه، 36 تا امروز من درآمده ثواب داشتم.
یا بدتر از اون توی کربلا که با نیت قربتن الله اومدن حضرت سید الشهدا رو شهید کردن.
بعضیاشون بعضیاشون همینطوره. پس باید اون ذات کارم خوب باشه.
درست.
در مورد این سوال، خب اگه نیت برای خدا باشه، این که نمیشه انسان اولش نیت قصد قربت داشته باشه بعد بگه وسطش که نه دیگه من تا حالا قصد قربت داشتم، نیت من این بود که این خیرات به اون مرده برسه برای خدا، الان دیگه نه قصد، این که عوض نمیشه، اون که قصد کرده تمامه، نیتش قربت الله بوده و چه دوام داشته باشه، این سالهات باقیات باشه دوام داره، چه باقیات هم نباشه نیت تمومه دیگه.
درست.
پس از لحاظ نیت که خب باید این نیت باشه قربت الله، اما اینکه این وسطش قطع شد، نه قطع نمیشه، نیت تموم شد رفت. اما نسبت به صالحات چرا؟ بعضی از صالحات باقیاتن، بعضی ها غیر باقیاتن. یا شما مثلا فرض کنید که یه وعده غذا به فقیر دادید در راه خیراتون مرده، خب اندازه یک وعده غذا شما کار خیر انجام دادید. یه وقت نه، شما سفارش کردید به یک مثلا فرض کن که
مهمون خونه
غذا خوری شما بهش گفتید که هر روزی به یک فقیر شما از طرف من قضا بده. خب این تا انقدر که باقی ثواب اضافه میشه دیگه. این با اون یک بار فرق میکنه. یا اینکه نه، شما مالی رو وقف میکنید که همیشه یه دهه محرم مجلس بگیرن و به کسانی که در اون مجلس شرکت میکنن قضا بدن. خب میشه صالحات باقیات، که میگم باقیات و صالحات، این که باید باقی باشه. مسجد ساختید، مادامی که توی مسجد مردم نماز میخونن، ثواب اون نمازها به حساب شما هم نوشته میشه. بیمارستان ساختید، پل ساختید، مدرسه ساختید، اینایی که دوام داره، درختی کاشتید، نهر آبی رو به جریان انداختید، کتابی نوشتید، فرزند صالحی تربیت کردید، شاگردی تربیت کردید، اون عمل صالح برای شما هم هست. این صالحات باقیاته. به جنسش فرق میکنه. پس نمیشه گفت همه رو یک نواخت حساب کرد. مادامی که دوام داره، ثواب هم دوام داره. اما که قصد کنم دوام داشته باشه، بدون قصد شما نیست که شما به یه نفر قضا دادی.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما. عزیزان شنونده، برنامه پرسمان اعتقادی رو از رادیو معارف همراهی میکنید، کنارمون باشید، یه رفت و برگشت کوتاه و یک سوال پیامکی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب در کنار این دو شماره تلفنی که اعلام شد، سامانه پیام کوتاه 30553 رو هم یادداشت بفرمایید و سوالاتتون رو از طریق پیامک هم میتونید برامون ارسال کنید. جناب استاد، من یه سوال پیامکی بخونم از آقای محمد قادری از همدان. گفتند آیا در برزخ شب و روز هست و خورشید و ماه همونجا وجود داره یا نه؟
نه، در برزخ شب و روز به این معنایی که ما داریم وجود نداره، چون شب و روز از گردش زمین دور خودش پیدا میشه. در برزخ که زمین به این معنا و خورشید به این معنا وجود نداره، اما چون از لحاظ احاطه برزخ به دنیا احاطه داره و دنیا محاط در برزخه، برزخ احاطه داره، مثلا دنیا و رحم مادر. بچه که در رحم مادر هست، دنیا بهش احاطه داره،
درست،
محیط بر اون بچه هست. خب وقتی یه محیطه میتونه از حالات بچه خبر داشته باشه، سونوگرافی میگن، میتونه نگاه کنم بچه الان در چه حالی
وضعیتیه.
اینا از این حس اونها متوجه هستن که الان در دنیا شبه، الان روزه. وقتی که ما میریم زیارت اهل قبور، باید تا غروب دنیا زیارت ادامه بدیم. غروب که شد دیگه خداحافظی کنیم بریم. بر حسب دنیا ها. والا اونجا به این معنا وجود نداره. نه شب وجود داره، نه روز وجود داره، نه خواب به این معنی که ما در دنیا داریم که نتیجه خستگی این بدن، بدن ناسوتیه، اون بدن با این بدن فرق کنه. پس شب و روز به این معنا وجود نداره، ولی از حیث این که احاطه به دنیا داره، بله. مثلا در قرآن داریم که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب آتش رو بر اهل فرعونی ها عرضه می دارن، بشمین جایگاه شما تو جهنم اینجاست، تو برزخ. قیامتی برپا شد، میان برید داخل جهنم. این صبح شب، صبح شب دنیا، صبح شب دنیا، این آتش رو بر اونها عرضه می دارن. نه اینکه خود مثلا برزخ هم صبحی داشته باشه، شبی داشته باشه، یا تاریک باشه، روز بشه، این حرفا نه.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد. و یه سوال پیامکی دیگه از شنونده با نام خانم یا آقای مهرجویی از سبزوار، گفتن صدقه دادن به خیشاوندان مستمند نسبت به دیگران اولویت دارد؟
بله اولویت داره، چون دو تا خاصیت داره، یک صله رحم، دو صدقه. به غیر خیشاوند فقط صدقه، دیگه صله رحم حساب
نمیشه.
نمیشه، ولی به خیشاوند که میدی صله رحم هم حساب میشه، دو تا دو قمق صله رحم با همه عظمتش. نکته بعد این که لازم هم نیست که حالا بهش بگی من دارم به شما صدقه میدم، او خیال میکنه شما مثلا بهش هدیه دادید، خیال میکنه مثلا شما براش کادو فرستادید.
عنوانش هر عنوانی میتونه باشه،
هر عنوان شما لازم نیست، حتی صدقه واجب مثلا زکات. البته زکات و واجبات رو به واجب و نفقه نمیشه داد.
درست.
مثلا به فرزند خودش بخواد زکات بده، یا پدر مادرش، یا همسرش، نه. اونایی که واجب و نفقه هستن نمیشه زکات واجب، ولی مستحب میشه به اونها هم داد. ولی غیر این واجب و نفقه ها، حتی شما زکات واجب هم میتونید بدید. لازم هم نیست بهشون بدید من دارم فطریه ما به شما میدم، که ممکنه تحقیر بشن، ممکنه ناراحت بشن که حالا مثلا چرا ما رو اینجوری مثلا با رفتار کرده. نه، او خیال میکنه شما بهش هدیه دادید، خیال میکنه بهش عیدی دادید، مثلا حالا عید فطره شما بو عیدی دادید، هیچ اشکال نداره. پس بله، پاسخ سوالشون مثبته و بهتر هم هست، اونا در اولویتن مادامی که وجود دارن و مستحقن. عرض کردم که دو تا خاصیت داره، هم خاصیت صدقه هست. رو داره، هم خاصیت صله رحم رو، که صله رحم خیلی وسعت زیادی داره. داریم در روایت که صله رحم عمر رو طولانی میکنه، شهرها رو آباد میکنه، اون از کنم که روزی رو زیاد میکنه و سکرات موت و اینها رو از بین میبره. یک صله رحم انقدر خاصیت داره. بله، از این حیث هم خیلی مهمه.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب استاد محمدی بزرگوار. فرصتمون زیاد نیست جناب استاد، یه سوال دیگه اگر اجازه بدید من بخونم از شنونده با شماره 912-2997. گفتن در مورد عبارت سکلت کعمک که امام به حر ابن یزید ریاحی فرمانده لشکر یزید گفت بیشتر توضیح بدید.
ما تو کتاب عشق معرفتی مطرح کردیم، سه چهار تا نکته اونجا گفتیم راجع به این موضوع.
درست.
حالاش که الان به ذهنم هست بعضیش عرض میکنم. نکته اول اینه که خب حر کار خیلی بدی کرد، اومده جلو امام حسین و خانم اهل بیتش رو گرفته و نمیذاره امام اون رو خودش بخواد انتخاب بکنه. این کار کار بسیار بدی است از لحاظ قب، شاید مثلا ما نظیرش کم داشته باشیم. نکته دوم که بعضی ها خیال میکنن که این کلمه فحشه، در که این دعاست، نفرینه. نفرین هم خودش از نیست، دعاست،
دعای منفی. مثلا
دعای منفی فحش نیست.
آها. که خیلی از حضرت سید الشهدا و ناسزا که
گفته مثلا
صادر نمیشه. بله،
نه ناسزا نیست، یه نفرینه و نفرینم جا داره. کسی که اینجوری با برخورد میکنه این نفرین براش جا داره. بعضی میگن که خب چرا خور مقابل مثل نکرد، اگه میکرد دیگه کافر بود. بگه فاطمه زهرا دختر پیغمبر که معصوم است، که آیه تطهیر بر اسمتش دلالت داره، همه مسلمان ها قبول دارن، این مادر به اعضای تو بنشینه، دیگه از دین خارج شده، بنابراین نمیتونست چنین حرفی رو بگه.
آرزوی مرگ امام معصوم رو در حقیقت داره.
همین این که بخواد امام معصوم بمیرد و وقت مادرش اونم باز معصومه هست، بخواد
اون هم به عزای این فرزند بشه.
اگه چنین چیزی میگو از دین خارج شده بود و اصلا قابل قبول نبود. نکته آخر این که اینو قبول داریم که حر آدم با ادبی بود. یکی از عواملی که حر رو عاقبت به خیر کرد همین ادبش بود. آخرش نجات پیدا کرد و به اوج اعلا رسید دیگه.
بله.
از قعر جهنم به عالی ترین درجه بهشت پرکشید.
شهادت در رکاب حضرت سید شهدا.
یکی از علل و عواملش همین ادبش بود. اینو قبول داریم که حور آدم با ادبی بود و لذا آدمی با امام حسین علیه السلام بود، حرمت امام حسین نگه می‌داشت. با اینکه از لحاظ سیاسیشون کاملا منحرف بود. از طایفه بنی تیم بود که اینا عثمانی بودن، یعنی اموی بودن. درست نقطه مقابل بنی هاشم. و لذا عبیدالله بن زیاد هم اکثر فرماندهان لشکرش رو از این طایفه انتخاب کرده بود که خیالش راحت باشه که اینا از لحاظ سیاسی مخالفن با امام حسین و از اون حیث اینجوری بود. ولی آدم با ادبی بود، حرمت امام حسین نگه داشت. همون روز اول امام حسین بهش گفت خب شما برو با سپاه خودت نماز خون، من با سپاه خودمون نخیر، ما هر دو سپاه به شما اقتدا میکنیم. این رفاقت، این همراهی آخر دستشو گرفت و نجاتش داد.
خیلی ممنونم از شما. انشالله که هممون تو زندگیمون یه همچین دستاویزی داشته باشیم، یه همچین نکته باشه که بتونیم انشالله مطمئن باشیم اگر راهی رو خطا رفتیم خدا آقا سید الشهدا کمک میکنه و دستمون رو بگیره. متشکرم از شما جناب استاد و سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی همراهیمون کردید. انشالله که خدا خیرتون بده. تا فرصت دیگه و برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یه بار دیگه راه‌های ارتباطی رو عرض کنم: 025 329 10551 329 10552 و سامانه پیام کوتاه 30553. التماس دعا. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمینش، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تا